همین که مردم راضی باشن، روزی حلال میبریم دیگه. ما این همه رو از شهرستان میایم اینجا برای زن و بچه‌مون یه لقمه نون حلال ببریم. خدا رو شکر راضی این فعلا دیگه.
کمک هایی که به مردم میکنید، اون مشتری که به شما سر میزنه نداره، کارتش خالیه، ولی بدونه که بین سایر مشتری تو اون صف طولانی بالاخره آبروداری میکنید دیگه، آبرو و حرمت و انسانیتش رو حفظ میکنید، تو زندگیتون چه گره هایی رو باز کرده.
حالا چه پیدا و چه نهان خدا رسونده بهمون. ما اینجوری بودیم دیگه. حالا کسی یه وقت میاد تو مشتری شلوغه، کارتش میشه دیگه، ما به روش نمیاریم. آقا میدونی بعدم میاری، بیاری یا نیاره دیگه، ما به حساب خدا زدیم. خدا هم همینجوری ما رو راه میندازه.
صحبت پایانی این نانوا و این شاطر جوان اما با قلب و دل دریایی که داشتن.
من از مردم میخوام تو این روزا، روزای سختی هم داره میگذرن، مردم هوای همو بیشتر داشته باشیم، با هم بیشتر مهربون باشیم، قدر هم دیگر رو بیشتر بگیم.
همراه ما هستین، اینجا برنامه خودتونه، گذر بازار رادیو اقتصاد.
رد پاک تبلیغات در سبد خرید مردم. بیاین یه لحظه به خریدای خودمون فکر کنیم. آخرین باری که یه محصول جدید خریدیم چی جوری باهاش آشنا شدیم؟ دوستتون معرفی کرده بود یا اینکه یه جایی تبلیغاشو دیده بودیم؟ واقعیت اینه که تبلیغات سال هاست شدن بخشی از زندگی ما، از تابلوهای بزرگ توی خیابون بگیر تا ویدیوهای کوتاهی که توی گوشی همون میبینیم. تبلیغات قرار بوده یه جور راه نوا باشن، یعنی کمک کنن آدم بین این همه کالا انتخاب کنه، ولی خب بعضی وقتا قصه کم متفاوت میشه، یعنی اصلا فرق کرده، چون تبلیغ همیشه بهترین تصویر از یه محصول رو نشون میده، نه لزومن واقعی ترین تصویر رو. برای همین بعضی ها میگن تبلیغ باعث میشه انتخابمون بهتر بشه، بعضی هم نه، این همچون چیزی نمیگن. مثلا میگن تبلیغ فقط ما رو وسوسه میکنه که بیشتر خرید بکنیم. حالا شما نظرتون چیه؟ سوال امروز برنامه گذر بازار اینه، تبلیغ واقعا به ما کمک میکنه انتخاب بهتری داشته باشیم یا فقط مسیر خرید ما رو عوض میکنه؟ اصلا میگم بیاین تصور کنیم اگه از امروز تبلیغاتی در کار نباشه خرید کردن چجوری میشه؟ راحت‌تر میشه؟ سخت‌تر میشه؟ یا عجیب غریب میشه؟ مرموز میشه؟ چجوری میشه؟ شما بگین به ما. ۳۰۰۰، ۳۶، ۳۷ که دیگه نیازی به معرفی و تبلیغ نداره، همه میدونن چه سامانه ایه. بله، چه سامانه ایه، پیام کوتاه خوبیه، چه خوبه این سامانه، اصلا حرفه‌ایه. پس تردید نکنید، همین الان از طریق این سامانه بی‌نظیر رادیو اقتصاد بهمون پیام بدید و نظر و تجربه هاتون رو در مورد نقش تبلیغات در خرید هاتون به ما بگید. همراه برنامه خودتون گذر بازار هستین و میدونم که مثل من مشتاقین بدونین همراهاتون چه پیامایی فرستادن. پس بی معطلی بریم سراغ پیامکا. خب، اولین پیامک توی این بخش رو با پیامک سمیرا نادری از ربات کریم آغاز میکنم که نوشتن تو خونه بهم میگن دنیا. خیلی خب، دنیا خانم نوشته به نظرم اگه تبلیغ نباشه انتخاب سخت‌تر میشه، چون تنوع کالاها زیاده و آدم اصلا نمیفهمه که چی به چیه. خب هر کدوم خوشگل‌تر بود انتخاب کن دنیا جون. من راننده اتوبوس بین شهریم و بیشتر وقتم تو جاده است. بیلبوردهای بین راه خیلی روی ذهن من تاثیر میذاره. آقا رضا جعفرآبادی راننده خط تهران شیراز. بر شما. نوشتن که تبلیغ باعث میشه برندهای جدید رو بشناسم، یعنی همون نشانهای تجاری رو، ولی کاش یه جایی هم باشه که کیفیت واقعی کالاها رو مقایسه کنه. راست میگه، واقعا خوبه نشانهای تجاری مختلف آشنا بشیم، اما اون که کیفیتش بهتره از کجا بدونیم؟ همین آزمون رو خطا بکنیم. ایده خوبی دادی. نادیا جهانگیری از یاسوج این پیامک رو فرستاده بود. آقای خانم قاسمی هم نوشتم به نظرم تبلیغ مثل یه تیغ دو لب است، هم کمک میکنه هم ممکن آدم رو گمراه کنه. بله دیگه، شنونده باید عاقل باشه، شنونده و بیننده باید خودش تشخیص بده که این تبلیغ درسته به نظرش یا اشتباهه. بریم سراغ یه پیامک دیگه. نوشته که الان که توی کارگاه هم دارم برنامه‌تون رو گوش میدم، به نظرم تبلیغ لازمه، چون ما تولید کننده‌های کوچیک بدون تبلیغ اصلا دیده نمیشیم. خب ایشون امیرخان هستن، از کارگاه مبل سازی تو چهاردانگه تهران. قرار نیست دیگه تو گذر بازار تبلیغ کنینا. محمد رضا توکلی از تربت ایدرگه نوشته اگر تبلیغ نباشه شاید خرید منطقی تر بشه، ولی خیلی از کسب و کارهای کوچیک هم ضربه میخورن. باید یه تعادل باشه، تبلیغ درست و واقعی خوبه و خرید رو راحت میکنه. خیلی خب، اینم نظر آقا محمد رضا بود که شنیدیم. نازنین از همدان نوشته من دانشجوام، بیشتر خریدام تحت تاثیر فضای مجازیه، راستش خیلی وقتا بعدش پشیمون شدم. ای داده بیداد. بابا دیگه شما که دیگه دانشجوی نازنین جون، باید تحقیق کنی. روش تحقیقم پاس کردی یا نه؟ خیلی خیلی متشکرم از مشارکتتون. چقدر نظر دادین، کلی هم پیامک مونده، حالا فکر نکنم دیگه فرصت بشه بخونم، ولی جالب بود. متشکرم ازتون، ممنونم از مشارکت بی نظیرتون. نظرها و تجربه های شما رو شنیدیم. حالا من میگم دیگه وقتشه که بشینیم پای صحبت های کارشناس محترم گذر بازار تا برامون از نقش تبلیغات در انتخاب مردم بگن و اینکه تبلیغات امروزی چجوری میتونن به انتخاب درست خریداران کمک کنن. بریم که بشنویم.
پولت رو جایی خرج کن که زندگیت رو بسازه، نه فقط جایی که علاقه و غرورت رو سیراب کنه. من آرش رادمر هستم، استاد دانشگاه هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، مشاور کسب و کار. سلام خیلی ویژه دارم به همه شما گذربازاری ها. امیدوارم هر جایی که هستید لبتون خندون باشه، پر انرژی، حال خوب. و توی این بخش میخوام از تبلیغات براتون بگم، از زاویه خودمون به عنوان خانواده، مردم، مصرف کننده، و هم از زاویه کسب و کارا. خب تبلیغات میتونه چراغ راهنما باشه برای ما خریدارا، یا یه دامی برای از دست دادن پولامون. میتونه کمک بکنه کسب و کارا یه تکونی بدن به خودشون، درآمد خوبی داشته باشن، یا یه بودجه‌ای باشه که هدر دادن. بذارین یه شرایطی رو براتون توضیح بدم. شما فرض کنین که فردا یا همین امروز یا از فردا صبح وقتی که بیدار میشین دیگه هیچ امکان تبلیغی وجود نداشته باشه. مثلا اینکه به حال شرایط خاصی تو کشور پیش اومد که اینترنت یه تایمی بین کل، حالا ملی و بین المللیش و اینا همه قطع شد، اصلا هیچ امکان تبلیغی فرض کنین وجود نداشته باشه. نه شبکه اجتماعی، نه پیامک، نه بیلبورد، نه تلویزیون، هیچی. به نظرتون چی میشه؟ هیچ پیامک تبلیغاتی براتون نیاد. هیچ تراکتی نبینیم. بده، خوبه، زندگی سخت‌تر میشه برای ما، برای کسب و کارا چه اتفاقی رخ میده؟ اول من یه تعریف از بازاریابی تبلیغات بخوام بگم به زبان خیلی ساده. ما انواع کارهایی که میکنیم، مثلا توی روابط شخصیمون، کاریمون، چه حالا کسب و کارا و اینها، مجموع اقداماتی که باعث بشه که مخاطب رو، نظرش رو جلب کنیم، جلب توجه کنیم، تو چش بیایم، به گوش افراد اسم ما کاراشون بخوره، افراد رو متقاعد بکنیم، یه مسیری بدیم به ذهنیت مخاطب، این کارا میشه بازاریابی و تبلیغات به زبان خیلی ساده. و واقعیتش اینی که در طی زمان شکل این بازاریابی تبلیغات هم عوض شده. یعنی شما نگاه بکنید مثلا هزاران سال قبل مثلا خیلی از این ابزار تبلیغاتی بودن؟ نه نبودن. و اگر همون مثالی که بهتون گفتم مثلا از فردا دیگه هیچ تبلیغی هم نشه چی میشه؟ خب شکل بیزینس ها عوض میشه، یا شکل جذب مشتری و مدل به قول معروف درآمدی عوض میشه، نه اینکه مثلا حالا اتفاق عجیب غریبی رخ میده. مهم اینه که چه ما کسب و کار داشته باشیم، چه ما الان مصرف کننده خانواده هستیم، چه اگه که میتونیم هر دوتاش باشیم دیگه. یعنی من کسی هستم که مثلا یه جای کارمندم یا صاحب کسب و کارم، یه سری محصولات و خدمات دیگرم از بقیه دارم تهیه میکنم. مهم اینه که ما بعد یاد بگیریم به چه شکلی ما کاپیتان زندگی و کسب و کارمون باشیم، نه اینکه تحت تأثیر جو قرار بگیریم، چه تو خرید چه توی تبلیغات انجام دادن. یه بازی تمرین، سه تا سناریو بهتون میگم و به من بگید که نظرتون چیه. فرض کنیم نمیدونم مثلا میخوایم لباس بخریم، کفش بخریم، لپتاپ بخریم، موبایل بخریم. خب سه تا سناریو. حالت اول، شما وارد مغازه‌ای میشین یا یک مرکز خریدی تو اینترنت، هر جا که هیچ تبلیغی توش نیست، هیچ آفری، حراجی، هیچ تبلیغی هم جایی ندیدین، فقط محصول رو می‌بینیم و قیمت و توضیحاتی که داره. این یه حالت. حالت دوم، تو اینترنت، تو خیابون یا تو مغازه که می‌بینین پر از تبلیغ و آفر، اگه همین امروز بخرین یه موس هم رایگان بهتون میدیم، بیمه‌تون هم، بیمه نمی‌دونم لپتاپتون هم بیمه می‌کنیم، این جشنواره پاییزه ماست، این حرفا، پر تبلیغ و آفر و اینا. حالت سوم، نه تخفیف است، نه صرفا همینجوری رفتیم ببینیم مثلا موبایل چندی که بخوایم بخریم بدون هیچ بازارگرمی، یه نفر معرفی کرده، مثلا یه دوستی بهتون گفته، برادر دوستت مثلا این گوشی چیه، میگه گوشی فلان چیز خریدم، خوبه تو هم برو بخر، با شما رفتی خریدی. سوالم اینه در کدوم حالت شما اگر خرید بکنین ممکنه بیشتر پشیمون بشین؟ دوستتون بگه، یک منبع معتبر بگه با خاطر هیجان و تخفیف رفتی خریدی، رفتی محصول قشنگ دیدی، قیمتا رو دیدی، تبلیغی هم کسی نکرده و بین اینو مقایسه کردی و خریدی، طبیعتا اون خریدی که با احساس و هیجان انجام دادین احتمال اینکه پشیمون بشین بعدش بیشتره. اگر تو این فضا قرار میگیریم، آدمی هستیم که مثلا یه دوستی کسی یه چیزی خریدی، یه ماشینی خریدی، تو نمیتونی جلو خودتو بگیری که از اون آدم واسه مثلا یه جا حراج میذارم، من دارم این دوستان که از فروشگاه بزرگ کشورمون مثلا میگه چرا اینو خریدی، حالا توی وایس و پادکست های قبلی هم که عرض کردم خدمت عزیزان توضیحات رو دادم، این دوست عزیزمون رو که تا یه تخفیفی میبینه سری میدونه میخره، حتی اگه نیاز نداشته باشه، داریم از این دوستان، حتی تو این شرایط سخت اقتصادی هم بازم این روحیه رو دارن. از خودمون بپرسیم که اگر این تخفیف نبود ما میخریدیم یا نه. میخواستم به اینجا برسم، بدونیم یه خریدی لازم هست یا نه. اگه تخفیف نبود من میخریدم یا نه، و اگر یک ماه یا دو ماه صبر بکنم ضرر خاصی میکنم؟ به طور کلی ما چه به خودمون یا حتی کسب و کارها، به ویژه تو این شرایط الانی که کشورمون هست، حق نداریم ترس و بحران رو القا بکنیم، نه به خودمون این کارو بکنیم نه کسب و کارا، برای اینکه بخوان یه هیجانی بندازن، آقا سری بیا از پکیج سرمایه گذاری ما استفاده کن، تو هم بهت بگن کی طلا بخری، کی نقره بخری. خب بابا اصلا این خود طرف مثلا یه آدمی که بسیار کم سن و ساله، چهار تا چیزن مثلا دوره این برنامه خونده، بعد میاد با زندگی مردم به قول معروف بازی میکنه. در این مورد مطلب خیلی زیاده، از جمله اینکه یعنی میخوام بگم تبلیغات و برند و اینا چقدر موثره. مثلا یه تبلیغاتی هست بهش میگن تحقیق کور، مثلا مدام به یک جامعه هدفی یک مردم نوشابه دادن بخورن، دو تا لیوان دادن، برند آ، برند ب، بعد گفتن کدوم خوشمزه تره، مثلا بیشتر گفتن نوشابه‌ای که روش حرف آ نوشته بود خیلی خوشمزه تره، بعد دوباره اینا رو بردن، حالا همون روز یا یه روز دیگه بردن رو لیوانا، اسم برندا رو نوشتن. وقتی که خوردن نتیجه عکس رو گفتن، گفتن نه اون برنده بود که یه ذره به نظرشون محبوب‌تر و معروف‌تر بود، گفتن خوشمزه است. این یه واقعیتیه که حتی تبلیغ ساده که شما بگی که آفر هم نذاری، هیجان هم ایجاد نکنی، به هر حال روی فروش موثره. منتها اگه من بخوام یک پیشنهاد بدم، بگیم حالا بعد چیکار کنیم، یه پیشنهادی بدم که منافع طرفین روش باشه، یک انتخاب بهینه توش اتفاق بیفته، اینه که اگه من کسب و کار دارم، تو این روزا تبلیغمو اخلاقی بکنم. مثلا به جای صرفاً حراج و فلان و اینا، بیام مثل تبلیغای آموزش محور و محتوا محور بذارم، حالا در حوزه محصول خودم یا هر چی، که مردم چهار تا چیز یاد بگیرن. یا حالا اگر تخفیف و حراج و این چیزا هم می‌ذاریم، منصفانه باشه. یا مثلا بگیم آقا بیام یه درصد تخفیف بیشتری میدم به خانواده‌هایی که مثلا توی جنگ آسیب دیدن. و طبیعتاً خودمونم که قرار باشه خرید بکنیم، توضیح دادم دیگه، فکر می‌کنیم آیا واقعاً اگه تخفیف نبود من می‌خریدم یا نه. یه فرمولم بگم و تمام. یه فرمولی می‌خوام بگم تحت عنوان 10-30-60. 10-30-60. مثلا فرض کن اگه من 30 میلیون تومان الان حقوق دارم دریافت می‌کنم، 10% رو می‌ذارم برای خریدهای هیجانی. اگه خیلی نمیتونم جور خودمو بگیرم، خرید آزاد هیجانی، همین که گفتم تخفیف و فلان این چیزا، میشه چقدر حدوداً 3 میلیون تومان. 30% رو میذارم برای سرمایه گذاری دارای پایدار با دوام، درآمد مرکب و غیر فعال، حالا مهارت یاد میگیرم، سرمایه گذاری میکنم، هرچی توی این مایه ها. مثلا 9 تومنمو اگه در 30 تومن درآمدش، 9 تومنم میذارم برای این کار. و حالا بستگی به نوع زندگی و تعداد جمعیت و مستاجری و چیزهای دیگه هم داره، ولی حدود 50-60% رو میذارم برای کارهای ضروری زندگی. حالا سفر و اینا رو هم شاید بتونیم، یا زندگی که بتونیم متعادلم ابعاد مختلفش هم داشته باشیم، تو همین قرار بدیم. بنابراین مثلا میشه حدود 18 تومن زندگی روزمرگی ضروری، 30% سرمایه گذاری آینده کاری با دوام، 10% هم بذاریم برای این کارهای هیجانی. خوبه که این نیازمون هم برآورده شده باشه، نگیم به ما فقط رو به آینده، فقط نمیدونم برنامه ریزی، فقط کار اقتصادی، پس امروز چی؟ امروز هم باید حواسمون بهش باشه، ولی نه اینکه بخوایم تحت تاثیر صرفا تبلیغات و هیجان قرار بگیریم. بهترین رو براتون آرزو میکنم و اینکه ما ایرانی ها برنده به دنیا اومدیم، بنابراین هیچ وقت حق نداریم ناامید بشیم. پر انرژی انشالله در کنار هم متحد، حال خوب کشورمون رو میسازیم و در کنار هم یک زندگی خوب با روزی حلال رو تجربه میکنیم.
امروز هم با هم یه فرضی رو بررسی کردیم. اگه تبلیغ در کار نباشه، خرید کردن چه شکلی میشه؟ سخت‌تر میشه؟ آسان‌تر میشه؟ چه جوری میشه؟ دیدیم که تبلیغ هم میتونه خبر بده، هم میتونه وسوسه کنه، هم میتونه راهنمای انتخاب باشه، هم گاهی مسیر انتخاب رو عوض کنه. واقعیت اینه که دنیای امروز ما بدون تبلیغ تقریبا قابل تصور نیست، چون خیلی از ما اولین بار یه محصول از طریق تبلیغ شناختیم. اما انتخاب نهایی همیشه دست خود ما بوده و هست. این ماییم که باید مقایسه کنیم، این ماییم که باید تحقیق کنیم و این ماییم که تصمیم آخر رو میگیریم. شاید مسئله حذف تبلیغ نباشه، مسئله بالا بردن سواد خرید و آگاهانه انتخاب کردن باشه. امیدوارم از امروز وقتی تبلیغی میبینیم دقیق تر و آگاهانه تر نگاهش کنیم. در نهایت تبلیغات بخشی از زندگی امروز ما شده و نمیشه راحت از کنارش گذشت. از یه طرف کمک میکنه از وجود کالاها و خدمات جدید باخبر بشیم و انتخابامون بیشتر بشه، از یه طرف هم ممکنه با رنگ و لعاب زیاد روی تصمیمامون اثر بذاره. پس اصل ماجرا این نیست که تبلیغ خوبه یا بد، مهم اینه که ما چقدر آگاهانه باهاش روبرو میشیم. اگه بلد باشیم درست ببینیم، مقایسه کنیم و فقط تحت تأثیر ظاهر قشنگ تبلیغا قرار نگیریم، تبلیغ میتونه یه راهنما بشه، نه یه فریب. خیلی خوشحال شدیم باهاتون گپ زدیم. به ما که خیلی خوش گذشت. ممنونم از این که امروز ما رو شنیدین. مراقب خودتون و انتخاباتون باشین. مشتاق همراهی دوبارتون هستیم در گذر بازار فردا روز.
روز با تو شب به یادم، قصه با اسم تو قصه، دل یکی بود و نبود، به همیشه تو بسته، عقل با تو دل به یادت، خونه با نور تو خونه، روز از نور تو روزه، نور اولین نشونه است، دل یکی بود و نبود، حال دل بی تو چگونه است؟ گذشتم از گذشتم، واسه فردا بیقرارم، جز صدا کردن اسمت اینجا چاره‌ای ندارم. اسم تو راه فراره، اسم تو خود قراره، روز من بی تو و اسمت، شب تو روز با تو شب به یادت، قصه با اسم تو قصه، دل یکی بود و نبود، به همیشه تو بسته،
من یخچال هستم، یک پرمصرف دائمی.
سلام علیکم، منم یه کولر هستم، یه پرمصرف فصلی، الان فعلا دائم روشنم.
سلام، من لامپ هستم، یک پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من تلویزیون قدیمی هم، یوخت پرمصرف، تقریبا دائمی.
سلام، من اوتو هستم.
نه دیگه، نه من یک کنتور هستم در حال ترکیدن. خب بی انصاف، وقتی چراغا و تلویزیون و کوله روشنه دیگه اوتو رو نزن تو بر.
تو از یه خبر نداری سالم، من یک لباس شویی هستم. ترکید.
در زمان اوج مصرف از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنیم.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
الگوشو
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به الگوشو، اینجا رادیو اقتصاد.
Thank you.
اینجا فضایی است برای انتشار الگوهای بهره‌ور در کسب و کارهای موفق. موضوع امروز تولید خوراک دام از پسماند درخت موز. اما الگوی امروز آقای حسین حسینی جنگجو، کارآفرین حوزه خوراک دام از استان سیستان و بلوچستان، که با استفاده از پسماند درخت موز به تولید خوراک دام دست یافتند.
درخت موز یک ساله هست و بعد از یک سال باید حذف بشه. بعد از اینکه محصول موز رو برداشت میکنن، کل درخت موز حذف میشه. به این خاطر ضایعات زیادی داره. هر درخت موز حدود 40 کیلو وزن داره که در منطقه بریده میشه و حذف میشه و برای اینکه به عنوان ضایعات سوزانده میشه یا یه بخشی از محیط زیست رو آلوده میکنه. ما حدود 4 سال پیگیر این هستیم که بتونیم از این ضایعات استفاده کنیم، برنامه‌ریزی کنیم برای اینکه بتونیم بیاییم برای بحث استفاده اون در خوراک دام و دون خوشخور نیست، با یه سری ترکیبات دیگه اون رو مخلوط کردیم و شاپر شده، بسته‌بندی میشه در قالب سیلاج و برای خوراک دام استفاده خواهد شد. استان سیستان بلوچستان بیشتر تعداد مزرعه موز یا 2500 مزرعه موز رو داره. حدود 12000 هکتار زیر سطح کیش موز هست و میشه ضایعات خوبی رو برای بحث مصرف خوراک دام ازش استفاده کرد.
آقای دکتر احسان الله اتفاقی، کارشناس و فعال در زنجیره تولید خوراک دام بهره‌ور، درباره اهمیت استفاده از پسماند موز و بهره‌ور ساختن آن برای خوراک دام میگن.
در حال حاضر یکی از موضوعات گلوگاهی در کشور ما تأمین خوراک دام با کیفیت و بهره‌ور و با قیمت مناسب برای فعالیت‌های دام پروری و دامداری هست. خب یکی از محصولاتی که ظرفیت خوبی در کشور ما داره موضوع باغات موز هست که امکان استفاده از پسماند این باغات در جیره خوراک دام کشور وجود داره. در حال حاضر ما بر روی این موضوع حدود 3 سال هست که فعالیت‌هایی را انجام دادیم و مجوزات و تاییدیه‌هایی هم از مراکز علمی اخذ شده و این امکان وجود داره که پس از فراوری پسماند باغات موز به عنوان یک محصول با کیفیت در جیره و سبد خوراک دام کشور قرار بگیره و انشالله امیدوار هستیم که این موضوع ظرف ماه‌های آینده به نتیجه برسه و ما بتونیم یک محصول جدیدی رو برای دام در اختیار دامدارای عزیزمون در سراسر کشور قرار بدیم.
و اما صحبت‌های تکمیلی از زبان آقای دکتر میر مهیار میر صالح پور، مشاور حوزه پایدارسازی کسب و کار و طراح مدل‌های اقتصادی مردم محور.
موضوع پسماند و تبدیل اون به خوراک اولا نیاز به تخصص داره. اگر مشاور اون موجود و دانش در حد کافی باشه، منجر به بهره‌وری اقتصادی میشه. ضایعات کشاورزی در کشور ما بالا و تهدید محسوب میشه. تبدیل این ضایعات به خوراک دام که امروزه قیمت این خوراک دام به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده، اگر بتواند راندمان دام رو در ذریب تبدیل خوراک به گوشت حفظ بکنه، واقعا تبدیل تهدید به فرصت و بهره‌وری اقتصادی ایجاد میکنه.
الگوشو روایتی است از الگوهای موفق مردمی. مدل‌های اقتصادی بسیارند، انتخاب شما چیست؟ موفق و پیروز باشید. خداحافظ.